من الان الى لقاء یوم. سور اربعی که ذکر شد در این دو بحث قبل با توجه به یک مطلب که در سابق عرض کردیم و اون این بود که تخصیص عام موجب خروج عام از حجیت و سقوط عام از حجیت نیست مطلقا، عام از این که مخصص متصل باشد یا منفصل، اون مخصص امرش مجمل باشد یا مبین، مطلقا بود، مجمل باشد امرش دائره بین اقل و اکثر باشد یا متباینین. چون چنین بود لذا در اینجا ما نمی توانیم به صرف اجمال مخصص امر مطلقا از حجیت ساقط بدانیم، بلکه بحثی که در اینجا هست عمدتا نسبت به دائره مخصص هست نه نسبت به ما ادا. لذا در این سور اربعه این اصل کلی را داشته باشید، ما حجیت امر نسبت به ما ادای دائره تخصیص معتبر می دانیم. لذا عام از این که امر دائره بین اقل و اکثر باشد یا متباینین، ولیکن تفاوتی که در این سور وجود دارد از جهات متعدده است که اونها را باید عرض بکنیم. لذا این بحث را بنابر اونچه که مختار ما هست در اینجا عرض می کنیم، نه بنابر اونچه که گفته شده است یا برخی در اینجا قائل شده اند. چون اونهایی که مطالبی هم که عرض شد بر اساس این بود اونهایی که عام را از حجیت ساقط می دانند به تخصیص، در مورد اجمال مخصص به طریق اولا از حجیت ساقط می دانند. دقت دارین به بیانی که در این دو روز گذشته بحثی عرض کردیم، عرضم کردم مکرر که مختار ما هم نیست. لذا اگر صبر می‌فرمودن بعضی از عزیزان، ما به هر حال در جای خودش اون حرفی که قابل قبول و با توجه به عرایض سابقمان هست را عرض می‌کردیم که امروز انشالله اگر خدا بخواد می‌خوایم بحث رو جمعش کنیم تا اینجا. خوب دقت بفرمایید آقا، سور مسئله همون چهار قسمی است که عرض شد. چون مخصص مجمل در مقابل مخصص مبین، یا مخصص متصل است یا مخصص منفصل، هر یک از این دو باز این مخصص مجمل امرش یا دائر است بین دو طرفی که نسبت بین هما اقل و اکثر است، که اقل داخل است در تحت اکثر، یا اینکه امرش دائر است بین متباینین. لذا سور اربعه می شود، سور مسئله می شود چهار قسم. این اقسام اربعه را یکی یکی توضیح میده با توجه به کلی مطلب که در ما ادای تخصیص فی الجمله، چون در بعضی از افرادش باز نسبت به حجیتش باقی میماند، ولی کن فی الجمله نسبت به ما ادای دائره تخصیص قطعا حجیت آن باقی است. چرا؟ چون این مخصص مجمل بالاتر از مخصص مبین که نیست، این اجمال دارد. اگر مخصص مبین موجب سقوط عام از حجیت نشد که مثلا بحث شد، قهرن مخصص مجمل به طریق اولا عام را از حجیت ساقط نمی کند. و مرحله حجیت با مقام استعمال هم عرض کردین تفاوت دارن که اینا دیگه اعاده نمی کنیم. صورت اولای از این بحث این است که شک در تخصیص در این سور اربعه، البته اینم در شبهه مفهومی است، چون بحث شبهه مصداقیه رو انشاءالله بعدن عرض میکنیم، فعلا شبهه مفهومی است، یا امر مخصص مجمل به حسب مفهوم دائر بین اقل و اکثر است یا دائر است بین متباینین. در هر یک از این دو یا مخصص متصل است یا منفصل. اگر مخصص متصل باشد و امر مخصص مجمل هم دائر بین اقل و اکثر باشد، در اینجا نسبت به دائره تخصیص عام حجیت ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه در مخصص متصل عرض کردیم وجود مخصص مانع انعقاد ظهور عام در عموم است، جلوی ظهور عام در عموم رو میگیرد. پس بنابراین ظهور عرفی در معنای مقصود در مخصص متصل کی پیدا میکند؟ موقعی که کلام او تمام بشود. ازا حین اشتغال به کلام که مجال برای آوردن غید که برخلاف اون ظاهر باشد وجود دارد، ما به مجرد شنیدن لفظ عام نمیتونیم بگیم این معنای عموم مقصود اوست. باید صبر کنیم، تحمل کنیم، کلام او تمام بشود. اگر مقیدی و مخصصی نیاورد، اون موقع اون مطلق یا عموم را میگیم به عهده متکلم میگذاریم. ولی تا مجال برای آوردن غید وجود دارد، ما حق نداریم ظاهر کلام را به حسب وضع بگوییم مراد متکلم هست. لذا در مخصص متصل، چون مخصص متصل است به مخصص لمکان الاتصال، ظهوری که برای اون لفظ به حسب وضع بود منعقد نشده است و از اول جلوی انعقاد ظهور گرفته شده است، یعنی از قبیل دفع است نه از قبیل رفع، جلوی آمدن ظهور گرفته شده است، نه اینکه ظهور آمده است و برداشته شده است. فرق است که ظهور بیاد و برطرف بشود که اون غلط اصلا، چون از شیء لا ینقلب و اما هو علی، ولی می توانیم کاری بکنیم که از اول ظهور منعقد نشود. مخصص متصل در این که جلوی انعقاد ظهور عام را می گیرد در این تردیدی نیست. پس بنابراین این مخصص ما چون در کلام متصلا با مخصص آمده است، از انعقاد ظهور عام جلوگیری می کند. این مقدارش دیگه مسلم. حالا چون مخصص مجمل هست، خب لا محال اجمال این مخصص چون در کلام واحد است سرایت می کند به عام، لذا عامم نتیجتا می شود چی؟ مجمل، حقیقتا نه حکمن، حقیقتا مجمل می شود. خب پس بنابراین همون جوری که این عام ظهوری در عموم پیدا نمی کند، نسبت به مخصص هم دیگه ظهور ندارد. خب در اینجا ما نمی توانیم به عموم عام تمسک بکنیم، که ما اینکه نمی توانیم به خصوص به خاص هم تمسک بکنیم در فرد مشتبه. حالا مثالی که عرض میکنه واضح، مثلا مولا گفته است اکرم العلماء الا الفساق منهم. مخصص متصل دیگه، استثنای متصل در کلام. عالم فاسق امرش دائر شده است بین اقل و اکثر، که خصوص مرتکب کبیره است که اقل است، یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره که اکثر است. امرش دائر شده بین اقل و اکثر. نسبت به مرتکب کبیره که قطعا فاسق است، این قطعا خارج از تحت اکرم العلماء، ولی نسبت به مرتکب صغیره باید ببینیم آیا لا تکرم شامل و حال او می شود یا اکرم. چون مخصص متصل گفتیم العلماء هم ظهور در عموم ندارد، جلو عمومش گرفته شده است. پس بنابراین مرتکب صغیره فاسق هم شک داریم که شامل حال او بشود، چون مفهوم فاسق را نمیدانیم چیست. علما هم که ظهور در عموم ندارد که شامل حال او بشود، فاذن دست ما نسبت به مرتکب صغیره هم از عام کوتاه میشود، هم از چی؟ دلیل مخصص کوتاه میشود. پس مخصص شامل حال صغیره نمیشود، چون مفهوما نمیدانیم فاسق مطلق مرتکب ذنب است تا شامل حال او بشود، یا نه خصوص کبیره که شامل حال او نشود. فاذن شک در مصداقیت شیئی برای شیئی، این تمسک به دلیل در شبهات مصداقیه موضوع اون دلیل جایز نیست. شما مثلا اگه شک بکنی شخص عالم هست یا نه، میتونید به اکرم العلماء تمسک کنید بگید این عالم است. اینا هم نظیر همون میشود. اگر مرتکب صغیره بود شخص، نمیتونیم بگیم که این مرتکب صغیره هم فاسق است پس لا تکرمه. چرا؟ چون در اصل این که فاسق صدق نسبت به او بکند یا نه شک داریم. در اینجا البته مفهومیش اون مصداقیه، همون گونه که در شبهات مصداقیه نمیشود تمسک کرد، در شبهه مفهومیه هم در فرد مشتبه نمیشود به دلیل که شک در این که آیا مصداق اون مفهوم هست یا نه تمسک به اون دلیل بکنیم. لذا به خود دلیل لا تکرم الفساق نمیتونیم بگیم پس مرتکب صغیره فاسقون و نتیجتا لا تکرم هو. پس دست ما از دلیل خاص آقا چیست؟ نسبت فرد مشتبه کوتاه. میاییم به دلیل عام. دلیل عام ما هم ظهورش در عموم منعقد نشده است، جلوی انعقاد ظهور او در عموم گرفته شده است با آمدن الا الفساق، پس عمومیتی هم ندارد که شامل حال مرتکب صغیره بشود. فاذن نسبت به مرتکب صغیره از هر دو دلیل دست ما کوتاه می شود. خب در اینجا اگر اون دو دلیل هر متکفل یکیش متکفل حکم الزامی باشد دیگری غیر الزامی، واضح است که ما تردید داریم به اینکه حکم الزامی در حق او هست یا نه، اصل براءت جاری می شود. اگر هر دو حکم الزامی باشد، چون اینجا مثل همین مثال ما یکی اکرم دارد یکی لا تکرم، اگر داخل در علما باشد غیر فاسق وجوب اکرام دارد، اگر داخل در فساق باشد حرمت اکرام دارد، می شود دوران امر بین محظورین. لذا نسبت به این عالم فاسق عالم مرتکب صغیره ما بگیم در مورد دوران امر بین محظورین قائل به چی بشویم آقا؟ تخییر، مخیریم بین این که اکرام بکنیم یا اکرام نکنیم. اگر یکی هر دو حکم الزامی باشد در این صورت ما قائل به تخییر میشیم عقلا، یا این که بگیم نه اصالت البراءه در صورتی که واقعه واحده باشد، در اینجا چون یک واقعه هست بعضی قائل شدن به این که تخییر عقلی، بعضی قائلن که اصل براءت در هر دو جاری میکنید، اصل براءت جاری میکنید. ولیکن در اینجا که اصل براءت جاری بکنیم آیا می توانیم در این مورد، خب نتیجه اصل براءت چیست؟ چون و عملا شما یا تارکین یا فاعل. اصل براءت از الزام، یعنی نه ترکش واجب است نه فعلش واجب است، نه ترک اکرام واجب نه فعل اکرام واجب. لذا الزام را از هر دو طرف برمی دارید به اصل براءت، باقی می ماند چی؟ اباحه او. باقی میماند اباحه او. پس بنابراین در این صورت دست ما از هر دو دلیل عام و خاص کوتاه می شود. چرا؟ چون سرایت می کند اجمال خاص به عام حقیقتا نه حکمن. این یک صورت. اگر گفتیم جاری مبنا، سه مبناست، بعضی قائلن به این که اصلا اصل جاری نیست، بعضی بگن اصل جاری است، به تعارض تساقط میکند الزام براءت از الزام در این طرف با اون طرف، برخی هم قائل به تفصیلن بین اونجایی که واقعه واحده باشد یا واقعه دو واقعه باشد. این بحثش در بعدن خواهد آمد مفصلن. صورت دوم در این مسئله این است که مخصص مخصص متصل باشد، مخصص منفصل باشد، اما دوران امر بین اقل و اکثر. همین اقل و اکثر ما داریم میگیم، چون صورت دوران امر مخصص مجمل بین اقل و اکثر تارتن به این است که مخصص متصل است در کلام واحد است و اخرى منفصل. اکرم العلماء بعد گفته است، نگفته الا الفساق، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، دو تا دلیل است منفصل از یک دیگر. در این مورد اجمال مخصص مانع از تمسک به عموم عام نخواهد بود. فرقش با وجه و قسم اول بسیار واضحه. چرا؟ چون در این قسم با توجه به این که مخصص منفصل هست، مخصص منفصل است، عموم عام منعقد شده است، ظهور عام منعقد شده است، چون کلامی که عام در او قرار دارد تمام شده و چیزی که مانع از انعقاد ظهور او بشود نیامده. لذا اکرم العلماء واهرون فیل عموم، پس اینجا اینو داشته باشید. حالا میریم سراغ مخصص. دلیل مخصص ما میگوید چی؟ لا تکرم الفساق من العلماء، نسبت به مرتکب کبیره یقین داریم فاسق است، اونقدر متیقن است دیگه، او میشود خارج. باقی میماند مرتکب صغیره. در صدق لا تکرم الفساق نسبت به مرتکب صغیره شک داریم، چون شبهه مفهومی است، معنای فاسق رو نمیدانیم چیست. پس به واسطه شک در این که آیا مرتکب صغیره فاسق هست یا نه، نتیجتا لا تکرم الفساق شامل حال او نمیشه، چون موضوع برای ما محرز نیست. اگر محرز نیست، حالا میتونیم بگیم در اینجا اگر شک کردیم که فاسق را اکرام بکنیم یا نه، یجب اکرامه لظهور العلماء فی العموم یا نه؟ میتوانیم اینجا میتوانیم تمسک بکنیم، برای خاطر اینکه اون چی که قطعا از تحت دایره عموم هم خارج شده از چی است؟ مرتکب کبیره است. مرتکب صغیره خارج نشده از او بالقطع و الیقین، عموم عامم که محفوظ بوده است، لذا با عموم او تمسک میکنیم و میگه مرتکب صغیره رو اکرام بکنید. این فرق کرد با قسم اول. در قسم اول دست ما از عموم عام کوتاه بود، چرا؟ چون مانع بود از انعقاد ظهور عام در عموم، ولی اینجا مانع از انعقاد ظهور عام در عموم ما نداریم، لذا هرگاه مخصص مجمل منفصل آمد، بحث فقه ما امروز مربوط میشه به این مطلب. اگر مخصص منفصل مجمل داشتیم، این اجمال مخصص سرایت نمی کند در فرض انفصال به عام، لذا عموم او منعقد می شود. اگر عموم منعقد شد، در مورد شک برای ما به درد می خورد، چون ما شک در عالمیت فاسق که نداریم، که ما شک در قید زائد داریم. عالمیت او که برای ما مسلم است، ناید مرتکب صغیره است، نمی دانیم دلیل خاص شامل حال او می شود یا نمی شود. دلیل خاص چون شبه مفهومی داریم شامل حال او نمی شود، شک داریم که شامل این بشود یا نه، با قطع به این که شامل مرتکب کبیره می شود، چون قدر متیقن بود، زائد بر قدر متیقن از دائره دلیل خاص خارج. اما چرا از دائره دلیل عام خارج باشد؟ بعد از احراز عموم دلیل عام، دلیل عام عمومش منعقد شده است، ما یمنع از انعقاد عموم او وجود ندارد در نفس اون کلام، پس عموم او منعقد شده است. اگر عموم او منعقد شده است، در ظرف شک در این که آیا این خارج شده یا نه، پس از قطع به مصداقیت او للعموم، چون مرتکب صغیره عالم بودنش که مقطوع است برای ما، مفروض بحث ما هم همینه، پس او عالمون. حالا که عالمون زیده عالم مرتکب صغیره، نمیدانیم اکرم العلماء شامل حال او میشود یا نه، اکرم العلماء عموم دارد یا ندارد. اگه فرض بر این است که عموم دارد، شامل حال او می شود و تمسک به عموم عام می کنی. ببینید آقا، مفهوم فاسق مردده، اما مفهوم عالم به ما هو عالمون که مردد نیست. ما عالم، ما می خواهیم بگیم اونجا میزان در وجوب اکرام فقط عالم بودن را قرار داده، که انهو اصلا لمت لیب و اکرام العالم لعلمه، این عنوان را اگه بگیم مشعر به علیت هم باشد، این عالم که هست پس اکرامش کنید. ما نمیدانیم فسقی که مانع است، فسق در خصوص صورت مرتکب کبیره است که فاسقه، یا نه مرتکب صغیره هم فاسق میشود. مرتکب کبیره قطعا فاسق است، خیلی خوب، او رو خارج کرده است، تخصیص داده مولا به مخصص منفصل، ولی نسبت به مرتکب صغیره چون نمیدانه فاسقه، نمیدانه خارج شد یا نه، بعد ما کان داخلن. خب اگر دخول او در تحت العلماء قطعی است، خروج او از تحت علماء قطعی نیست. چیزی که قطعا داخل است، تا قطع به خروج او پیدا نکردی نباید بگید خارجه. با این بیان عرض میکنم واضح تر میشود. ما در خروج زید مرتکب صغیره بعد ما کان داخلا قطعا، چون عموم برای آن منعقد شده است، در خروج او اگه او شک کردیم، میتونیم به صرف شک در خروج او را خارج بدانیم. مرتکب کبیره یقینا خارج شده است، دلیل اقوا داریم، حجت اقوا داریم، ملاک فسق اقوا است از ملاک وجوب اکرام، لذا او مقدم است و خارج. اما مرتکب صغیره نمیدانیم این ملاک اقوا در حق او آمده یا نه، در اصل حدوث ملاک اقوا تردید داریم، چون این چنین است، پس بنابراین اون ملاک حکم سابق که وجوب اکرام بود در حق او موجود بود، نمیدانیم مزاحمی برای اون ملاک آمده است که او را خارج کند یا نه، در اصل حدوث مزاحم تردید داریم، لذا باقی میگذاریم به همون حال قبل. پس در این قسم نسبت به فرد مشتبه دست ما از آن کوتاه نیست، بلکه عام ظهورش چون منعقد شده است، به همون عموم در اینجا ما تمسک میکنیم در ظرف شک و فرد مشتبه را محکوم به حکم عام میکنیم و از دائره خاص در حقیقت اگر بر فرض به حسب واقع داخل باشد خارج می شود، ولی فرض اینه که در اصل شمول دلیل خاص نسبت به او برای ما اصل شمولش مردد است. بله بله، این که داریم عرض می کنیم دیگه مختارمون. و اما صورت سوم، اگر مخصص مجمل امرش دائره بین متباینین باشد، هم در متصل باید بحث کنیم هم در منفصل. اینجا چی جوریست؟ تارتن عرض کردیم مخصص مجمل امرش دائره است بین اقل و اکثر مثل این دو صورتی که عرض شد، و اخرى دائره است بین متباینین مثل دو صورتی که الان میگیم. اینم تارتن مخصص متصل است و اخرى منفصل، ولی حکماشون فرق میکنه، دقت داشته باشین. اگر مخصص متصل باشد و امر مخصص مجمل دائر باشد بین متباینین، مثل این که مولا گفته است اکرم العلماء الا زیدن، خب واضح است که مخصص متصله. لاتصال المخصص مثل صورت اولا از انعقاد ظهور برای عام چی میشود؟ مانع خواهد و جلوگیری میکند. پس عموم برای این لفظ عام منعقد نمیشود، لمکان مخصصی که متصل است در کلام، لاتصال المخصص. حالا در اینجا باید چه باید بکنیم که نسبت بین زید که مردد است به اینی که زید ابن مثلا بکر باشد یا زید ابن خالد باشد، چون زید امرش و اینجا بحث اقل و اکثر نیست، چون یکی از این دو نفر خارج است، ولی این مسمای به زید نمیدانیم، این فردی است که مسمای به زید است و اون فرد دوم که اونم مسمای به زید است. بحث این است که در مفهوم زید امر دائر باشد بین اقل و اکثر، مثل مرتکب صغیر و کبیره نیست که یکیش قطعا، اینجا نمیتونیم بگیم یک زید قطعا داخل است در اون دیگریش تردید کردیم، نه، در هر کدوم از اینها اشاره بکنی شک داریم که داخل اون هست مراد یا اون نیست. زید اول ممکن است اون مراد باشه، ممکن نباشه. زید دوم ممکن اون مراد باشه، ممکن نباشه. لذا به اصطلاح دخول احد ما ربطی به دیگری ندارد، قدر متیقنی در بین ما نداریم. این چنین. خب اینجا عام ما به واسطه این مخصص قطعا مجمل شده است. ما چی کار باید بکنیم؟ اینجا مثل اونجا نیست که بگیم یک فردش قطعا داخل خارج شده است. آیا در اینجا به دلیل مخصص می توانیم تمسک بکنیم؟ خیر. چرا؟ چون شما اگر بگین مراد این زید است، معارض است با اراده اون زید دوم. به عموم عام میتوانیم تمسک بکنیم؟ باز نه، دست ما هم از عموم عام نسبت به هر دو فرد دو طرف متباین کوتاه میشود و هم از دلیل مخصص نسبت به هر دو طرف کوتاه میشود. اینجا چه باید کرد؟ پس دست ما از دو دلیل ظاهری کوتاه است. اینا در روایات ممکنه مواجه بشید، اینجوری نیست که نباشد. خب اینجا چه کار باید بکنید؟ دست ما از دو دلیل کوتاه می شود، باید بریم قهرن سراغ اصل عملی. اصل عملی در مقام فرق می کند به حسب حکم وارد در مخصص و عام. در اینجا مقتضای علم اجمالی باید ببینیم چیست. اگر یکی از این دو تا حکم متکفل حکم الزامی باشد و دیگری متکفل حکم ترخیصی باشد، مثلا عموم عام ما متکفل حکم الزامی باشد، مخصص ما حکم غیر الزامی، یا بالعکس، در این فرضی که یک حکم الزامی در میان داریم و مخصص حکم غیر الزامی باشد، جای احتیاط است. احتیاط هم این است که چی؟ شما به هر حال رعایت جانب الزام را داشته باشید. اینجا به لحاظ احتیاط که می دانید یکی از این دوتا فرض کنید اکرامش واجب است، یا یکی از این دوتا اکرامش حرام است، یعنی اگر الزام در طرف اکرم باشد یا الزام در طرف لا تکرم باشد، به کراهت مثلا هم نکنید، به تحریم باشد، خب میدونی یکی از این دو حرامه اکرامش، خب احتیاط بین است که هر دو را ترک بکنید تا یقین کنید که اون که حرام بوده است ترک شده. یا اگر مثلا احترام یکی میدانید واجب است، دیگریش که فرض اینه که حکم غیر الزامیه دیگه، بنابراین هر دو رو باید اکرام بکنید تا یقین بکنید که حکم الزامی چی؟ که وجوب هست رعایت شده است. پس اینجا احتیاط باید کرد. ولی اگر هر دو متکفل حکم الزامی باشد، مثل مثالی که ما الان ذکر کردیم، یکی حکم الزامی وجوبی، دیگری حکم الزامی تحریمی، خب اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا دیگه احتیاط که نمیتونیم بکنیم، یعنی یه کاری بکنیم که به هر دو حکم عمل کرده باشیم. اصالت البراءه هم نمیشود جاری کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر اصالت البراءه جاری بکنیم، قطع داریم که یک حکم الزامی قطعا مخالفت شده است، یا حکم الزامی در طرف وجوب یا حکم الزامی در طرف حرمت، بلکه نه، قطع داریم دو تا حکم الزامی مخالفت شده است. چون شما وقتی هر دو را ترک کردین به اصل براءت، در براءت از الزام در هر دو طرف، شما این دو تا را اکرام نمی کنید، درست؟ اگر یعنی باز به نحو الاجمال یقین دارید یا الزام وجوبی مخالفت شده است نسبت به اونی که حرام نبوده اکرامش، یا الزام تحریمی مخالفت شده است نسبت به اونی که اکرامش حرام بوده است. خب چون شما ببینید اگر هر دو را اکرام بکنید یکی مخالفت شده است، هر دو را ترک بکنید باز یکی مخالفت شده است. خب ببینید عرض میکنم، یعنی در هر دو صورت بل اجمال که هر جانبی را بگیرین یقین داریم به مخالفت از این جهت، هر طرف از طرف اکرام هر دو یا ترک هر دو. اما اگر آمد و نه، یکی را اکرام کردید یکی را ترک کردید، اینجا چیکار میشه کرد؟ یکی رو اکرام بکنید یکی رو ترک کنید، قطعه به مخالفت دیگه ندارین. اگر قائل به تخییر شدیم، قطعه به مخالفت ندارین، بلکه احتمال مخالفت رو میدید، چون شاید اونی رو که ترک کردید اکرامش واجب بود و شاید اونی رو که اکرام کردید حرام بود اکرامش، این جهت هم هست. ولی تخییر موجب به هر حال قطعه به مخالفت نیست. لذا میفهمن مرجع در این مقام عرض کردین تخییر است، ولی کن تخییر ملازم با قطع به مخالفت نیست، احتمال مخالفت را میدین و احتمال مخالفت منافاتی ندارد، اشکالی ندارد در اینجا. صورت چهارم که امر اون مجمل مردد بین متباینین باشد و مخصص منفصل باشد، در این مورد واضح است که عام به واسطه این مخصص منفصل مجمل نمی شود. این جهت هست. چرا؟ چون ظهور عام در عموم منعقد شده است و الشیء لا ینقلب عما هو علیه، ولی حکمن حکم اجمال را پیدا می کند. چرا؟ چون اگر مولا گفته است اکرم کل عالمین، بعد گفته است لا تکرم زیدن، زید را چون بحث این است که متباینین باشد، زیدن فرض این است که مردد از امرش بین چی؟ بین دو نفر. خب این مخصص منفصل گرچه مانع از ظهور عام نیست، اما به اصالت العموم نمیتونیم تمسک بکنیم. اینه که میگیم حکمن حکم اجمال عام را دارد. چرا نمیشود ما به عموم اصالت العموم تمسک بکنیم؟ زیرا اگر بخواید اصالت الظهور را، اصالت العموم را در هر دو طرف تردید جاری کنید، این با علم اجمالی ما به خروج احده ما نمی سازد. ما یقین داریم یکی از این دو تا زیدها خارج شده دیگه، یکی از این دو نفر مراد مولا بود است که لا تکرم زیدن. با قطع به این که یکی از این دو تا زید خارج شده، چطور میتونید بگید اصل ظهور عام هست که شامل میشود این زید را و اصالت العموم را جاری بکنید در اون زید دوم؟ پس جریان اصالت العموم در هر دو طرف متباین منافات دارد با علم اجمالی به خروج احده ما قطعا. دقت کردین؟ پس اصل اینجا جاری نیست. اگر بگید نسبت به یکی جاری بشود دیگری جاری نشود، به یکی جاری بکنید باز ترجیح بلا مرجح هست. اگر بگین یکی لابه اینه، یکی لابه اینه که فرد خارجی ندارد، چون در خارج اون واحد لابه اینه یا این است یا اون هست، پس نتیجه این می شود که عام ما گرچه حقیقتا مجمل نیست، اما حکمن لا اثر للعموم، لذا حکمن می شود مجمل. در این مورد باز دست ما هم از دلیل مخصص کوتاه می شود و هم از دلیل عام کوتاه می شود. قهرن نوبت به اصول عملیه در مقام می رسد که اصل عملی در اینجا چیز چون مباینن، لذا ما باید ببینیم اصل حاکم در این مورد چه خواهد بود. این حاصله صور اربعه ای که در این مقام می شود گفت و قدر جامع همه صور این است که برخلاف اون چه که گفته می شد که ما اجمال را نسبت به کل ما ادای تخصیص بدانیم که مقاله مردود بود از نظر همه محققین، عرض کردیم حجیت عام نسبت به ما ادا باقی است، فقط در رابطه با فرد مشتبه حجیت عام محل بحث است. در بعضی از صور عام حجیت بود که صورت سوم بود و تمسک هم به عام می کردیم. در برخی از صور که دو صورت بود عام مجمل می شد حقیقتاً، دو صورت اتصال مخصص، و در یک صورت حقیقتاً مبین بود ولی حکمن مجمل بود که صورت چهارم بود. در اون صور ثلاثه‌ای که دست ما از عام مخاص کوتاه است، یا حقیقتاً و یا حکمن که صورت چهارم است، کلی عرض رو دارم میکنم. باید سراغ چی بریم آقا؟ اصل عملی. این ماحصل صور اربعه در عام مخصص به مخصص مجمل است. اما نبس مبحث بعدی ما در رابطه با این است که اگر شبهه ما در مخصص شبهه مصداقیه بود، اینجا شبهه مفهومیه بود که مسمای به زید کیست، مسمای به فاسق چه کسی خواهد بود، ولی اگر نه مفهوم برای ما معین بود اما مصداق او برای ما مردد شد، در اینجا چه باید بکنیم؟ نمیدانیم که میدانیم یک نفر است که اسم او زید است، یک نفر است، ولی اون زید این فرد است یا اون فرد، نگه دوتایش اسمشان زید باشد. یا معنای فاسق را میدانیم چیست، مطلق مرتکب زن، اما نمیدانیم از این فرد فسقی ظاهر شده است یا نه یا خصوص کبیره است، اما نمیدانیم این مرتکب کبیره شده است یا نه. اینجا چه باید بکنیم؟ انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله. در صورت چهارم که چون متباین بودن، اگر بخوایم اصل در هر یک جاری بکنیم، اگر علم اجمالی داشته باشیم خب قهرن اصل جاری نمیشد با علم اجمالی ما، لذا اصل از هر دو طرف یا جاری نیست یا اگر جاری باشد بالمعارضه ساقط میشود، چون در باب متباین دو قوله، بعضی میگن اصلا جاری نمیشد، بعضی میگن جاری میشود و به تبارز ساقط میشود. بله همون بحث احتیاط اینا میاد، عرض کردیم این مباحثی که مربوط به جریان علم اجمالی بعدن عرض میکنیم.